سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عنده. خب خیلی خوشحال هستم که در خدمت پدران بزرگوار فرزندان مدرسه امیر هستم و همچنین مربیان و مدیریت محترم مدرسه که این فرصت رو به بنده دادن که گف و گفتی در ارتباط با امر تربیت و ضرورت موضوع تربیت در عصر حاضر رو خدمتتون تقدیم کنم. اگر اجازه بفرمایید با یک خاطره شروع کنم. تقریبا حدودا 10 سال گذشته من استادی داشتم در کشور ژاپن به نام آقای پروفسور اونوشی. از ایشون سوال کردم که آقای پروفسور ما امروز در ایران با چالش بزرگی بین شکاف نسلی مواجه هستیم. به عبارتی نسل گذشته تفاوت معناداری بین ویژگی‌های خودش و نسل جدید رو حس می‌کنه و احساس می‌کنه که این تفاوت و اختلاف موجب تعارضات و گسست‌هایی در جامعه هست که بسیاری از روابط و مناسبت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ما در نسل گذشته ببخشید فکر می‌کنم اگه اینو یه خورده زاویه‌شو تغییر بدید چون بله عرض می‌کردم که اون ویژگی‌هایی که ما در نسل گذشته برمی‌شمردیم مثل مسئولیت، تعهد، وفاداری، سخت کوشی کمتر در نسل جدید دیده میشه. احساس می‌کنیم نسل جدید یک نسل ناسازگار، ناآرام هستش و به نوعی موضوعاتی از مشابه تعهد، مسئولیت پذیری، اعتماد و غیره درش کمتر متصور هست. فکر میکنید که دلیل این امر چیه؟ ایشون اولا به من فرمودن که این موضوع حاد کشور شما نیست، بلکه ما در تمام دنیا با این پدیده مواجه هستیم. امروز در کشور ژاپن هم این ویژگی و این تعارض به جد وجود داره و با یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در فرایند های توسعه خودمون برای آینده باش روبرو هستیم این است که چگونه این گسست و این شکاف رو برطرف کنیم. به همین دلیل تو برنامه های راهبردی که در کشور ژاپن طراحی شده برای دهه آینده توجه به امر تربیت و توسعه منابع انسانی از اولویت بسیار بالایی برخوردار هستش. محورهایی که در این برنامه توسعه بهش توجه کردیم حدوداً 10 تا سرفصل داره که اون سرفصل‌ها عبارتن از اخلاق به عنوان اصل پایه، وحدت و همدلی و مشارکت، مسئولیت پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندان، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری برای آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده، نظم پذیری و اجتناب از دروغ به عنوان کثیف‌ترین فعل غیر انسانی. به عبارتی ما تلاش داریم میکنیم که در طول 1 دهه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی این موضوع میزان تعارضات و تفاوتهایی رو که در نسل جدید باش مواجه هستیم رو به حداقل برسونیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یک گزارش دیگه رو هم خدمتتون عرض کنم. این مطالبی که مطرح شد برگرفته از یک جریانی بود که از 10 سال گذشته، یعنی تقریبا جریانی بود که در 10 سال گذشته مورد رصد قرار گرفته بود و اون برنامه عملا به عنوان برنامه‌ای برای بهبود و بازسازی شکاف بین نسلی در کشور ژاپن و نوعاً در کشورهای توسعه یافته، عملا این رویکرد در بسیار کشورهای توسعه یافته امروز مورد مد نظره. در آخرین گزارشی که به دست من رسیده که از این گزارش توسط دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه همین امسال 1401 بیرون اومده، کلان روندهای ایران رو برای 1 دهه آینده برشمردن. پس ما وضعیت موجود رو در حقیقت مفروض کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی پیش روی ما هستش. این گزارش توسط یک گروه کارشناسی ایجاد شده که با استفاده از بررسی و مطالعات و خرد جمعی بیش از 43 کارشناس در حوزه آینده پژوهی و مسائل اجتماعی به عنوان پایه و اساس پیش‌فرض‌های برنامه توسعه 7 مورد در حقیقت سنجه قرار گرفته و به شکل یک گزارش رسمی ارائه شده. موارد متعددی در این کلان روندها وجود داره. من با توجه به موضوع جلسه بخشی از مواردی رو که در این کلان روندها اومده و دقیقاً مرتبط با حوزه بحث مدیریت منابع انسانی و عملاً در حوزه موضوع نسل هست رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. این موارد عبارتن از شکل گرفتن نهادهای شبه خانواده و تجرد قطعی، شکاف دیجیتال و گسست نسلی، کاهش کیفیت و کمیت نیروی انسانی، رشد آسیب‌های اجتماعی، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد پایه شدن همه فعالیت‌ها، کاهش باروری و ورود غالب افراد جامعه به دوره سنی 40 تا 50 سال و در نهایت رشد گسترده صنعت بازی و سرگرمی. خب اگر ما یه همچین روند نگران کننده ای رو برای 1 دهه و یا نهایتاً 2 دهه آینده متصور باشیم، باید ببینیم که تصمیمات ما برای مدیریت، کنترل و یا نقش آفرینی در این عرصه چیست. وقتی ما به موضوع تربیت به عنوان یک شاهراه و یک در حقیقت روش در جهت اصلاح فرایندهای غلط گذشته نگاه میکنیم، قبل از اون باید به اقدامات و فعالیتهایی که در عرصه‌های گذشته توجه داشتیم یک توجهی ایجاد بکنیم و ببینیم نتایج این اقدامات در گذشته چگونه بوده است. من برای اینکه عرایزم مبتنی بر یک سری آمار و اعداد باشه، با یک سری در حقیقت آمارها و نشانه‌های خدمتتون رسیدم. ببینید ما در طول 40 سال گذشته تلاش بسیار زیادی کردیم که با توجه دادن به نهاد آموزش جامعه رو به سمت یک جامعه توسعه یافته سوق بدیم. تعداد مراکز دانشگاهی ما در سال 1357 220 واحد بوده و امروز ما بیش از 2600 واحد دانشگاهی در سطح کشور داریم. تعداد دانشجویان ما در سال 1357 چیزی در حدود 175 هزار دانشجو بوده و امروز ما 4.5 میلیون دانشجو در سطح کشور داریم. حالا باید ببینیم صرف افزایش کمیه یک هنجار اجتماعی مثل رشد طبقه دانشگاهی با محوریت تحصیلی و علمی توانسته هست آثار مثبتی روی سایر هنجارهای اجتماعی ایجاد بکنه یا نه اثرش اثر معکوس بوده. به 2 تا آمار من اینجا اشاره میکنم. یه آمار در ارتباط با بحث ازدواج و طلاقه. تعداد ازدواج در سال 90 تعداد ازدواج ها در سطح کشور 874 هزار مورد بوده، این عدد در سال 1400 به 570 هزار رسید. در طی یک دهه، یعنی همون دهه که عرض کردم 1390 تا 1399، کاهش ازدواج در کشور 36 درصد، افزایش طلاق 28 درصد. سه عامل اصلی رو در تحلیل افزایش طلاق و کاهش ازدواج برشمردن. این آماره که من عرض کنم خدمتون از نهادهای رسمی کشور اومده، یعنی نهادهایی که در حقیقت مسئولیت و کفالت مسئولیت‌های اجتماعی رو در کشور به شکل رسمی برخوردار است. سه تا عامل اصلی بهش اشاره شده: بی مسئولیتی، بی احترامی، بی توجهی. یعنی نگاه می‌کنیم که ما علارغم این که سرمایه گذاری بسیار سنگینی در حوزه کمیت‌گرایی در عرصه آموزش داشتیم، به دلیل عدم توجه به امر تربیت موجب شدیم که نه تنها آثار و نتایج مثبتی رو برای جامعه خودمون رقم بزنیم، بلکه پیامدهای ناهنجاری رو به جامعه تحمیل کردیم. آمار دومی که خدمتتون میخوام عرض کنم، حالا نگاه کنید همین آمار طلاقی که عرض کردم خدمتتون نسبتش در کشور در حدیه که ما امروز به طور متوسط در سطح کشور به ازای هر سه ازدواج یک طلاق داریم و این آمار در کلان شهرهایی مثل تهران، خراسان رضوی و استان فارس 1:2، یعنی به ازای هر دو ازدواجی که شکل پیدا میکنه یه دونش به طلاق منجر میشه. آمار دوم در ارتباط با بحث احتیاط هستش در عرصه کلی و همچنین در عرصه دانشگاهی. ما امروز در کشور 4.5 میلیون به طور رسمی در حقیقت محتاط داریم که اینا اگر در حقیقت در رقم خانواده خودشون ترکیب بشن، یه چیزی در حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کشور ما درگیر بحرانی به نام احتیاط هستن. و این عدد از سال 84 تا سال 97 رقمش در سطح دانشگاه‌های کشور در قشر دانشجویان 500 درصد رشد داشته. حالا از این مقدماتی که خدمتتون عرض کردم، به دنبال عرضه یک در حقیقت مطالبه توسط خانواده ها از نهادهایی که متکفل امر تربیت هستند رو میخوام نتیجه گیری بکنم. ما در عرصه تربیت سه حوزه رو به عنوان حوزه تربیتی تعریف میکنیم که مستقیما نقش آفرینن در حقیقت فرایند تربیتی در یک جامعه. عنصر اول خانواده است، عنصر دوم مدرسه و عنصر سوم اجتماع، که خود اجتماع امروز به یک اجتماع واقعی و اجتماع مجازی تبدیل شده. تمامی امکاناتی که در عرصه‌های مجازی وجود داره مثل رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی دلالت می‌کنه از بخش از عنصر اجتماعی که نقش مستقیم در امر تربیت داره. یکی از نگرانی هایی که وجود داره عموماً این استش که ما در مسئولیت پذیری و نقش آفرینی خودمون سعی میکنیم متاسفانه نقش محوری حوزه خودمون رو کم اثر نشون بدیم و تمام آثار و لطمات برگرفته از یک فرایند نامطلوب تربیتی رو محول کنیم به سایر در حقیقت حوزه هایی که در تربیت نقش دارن. مثلا اگه بچه‌مون امروز دارای مشکلات خاصی هستش، ولی این باوریم که میگیم این مشکل ناشی از تمام این سایت ها و شبکه ها و عرض کنم خدمتتون اینجور محافل هستش، به نوعی اصطلاحاً میگیم یه فرار به جلو داریم. ما مقصر اصلی رو در ناکارآمدی و عدم وجود شایستگی های اخلاقی و رفتاری در فرزندانمون رو به گردن نهادهای اجتماعی از جمله رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و اینجور مسائل می‌دونیم. یا برعکس، نهاد خانواده رو در حقیقت محور می‌دونیم، میگیم نهاد خانواده محور در حقیقت تمام این ناملایمات هست و اونجا رو محور اقدام می‌دونیم. و در حالت سوم هم میگیم مدرسه امکان داره محیط ناکارآمدی باشه. من میخوام عرض کنم که هیچ کدوم از این دقیقت حوزه ها نمیتوانن جای همدیگر رو پر بکنن. یعنی ما باید بدانیم که هر کدوم از اینها نقش محوری خودشونو دارن. من توی جلسه مشابه این مستمع بودم، یه سخنرانی رفت بالای در حقیقت تریبون داشت در ارتباط با ضرورت و اهمیت جایگاه خانواده صحبت میکرد. بعد به اون توی محیط مدرسه هم بود، به خانواده گفتش که ببینید فکر نکنید که بچه‌تون رو اگر آوردی توی این مدرسه دیگه قضیه تمومه. تا مشکلتون رو تو خانواده حل نکنید این مدرسه هیچ کاری برای شما نمیتونه بکنه. این هم درسته هم غلطه. هم اینکه خانواده اهمیت داره، نقش مهمی داره، درسته، و هم اینکه مدرسه اگر خانواده ناکارآمد باشه هیچ نقشی رو نمیتونه ایفا کنه، این هم درست نیست و این هم حرف غلط. یعنی به نوعی ما نباید بر این باور باشیم که هر کدوم از این مؤلفه‌ها به تنهایی میتونن نقش محوری رو در فرایند تربیت رو به عهده بگیرن. یعنی اگر یک خانواده مناسب و مطلوبی بود و ارزش‌هایی درش وجود داشت، ولی این خانواده تلاشی در جهت انتخاب یک مدرسه مناسب برای فرزندش نکرد و حتی در مراحل بعدی در حوزه‌های اجتماعی تأثیراتی رو برای گزینش و انتخاب محیط مناسب در حوزه اجتماعی رو برای فرزندش فراهم نکرد، به صرف وجود یک خانواده مطلوب میتونه تضمین بکنه که این بچهش در محیط در آینده یک فرزند صالح و یک انسان ارزشمند در جامعه‌اش خواهد بود. به نوعی هیچ کدوم از این مؤلفه ها جای همدیگر رو پر نمی کنه. ما امروز پدران بزرگوار در حقیقت دانش آموزان مدرسه امیر قطعا با چنین روی کرد یک مدرسه مثل مدرسه امیر رو انتخاب کردن و به دنبال این هستن که این مدرسه بتواند دو موضوع رو توامان با هم بهش اجابت بده. بحث اول بحث در حقیقت آموزش و بحث مهمتر از آموزش بحث تربیت هستش. ما تو باید توجه داشته باشیم که گاهن ما در این فرایندها به طور ناخواسته علی رغم اون اراده اولیه نقش مثبتی رو در همگرایی با فرایندهایی که یک مدرسه به عنوان یک نهاد تربیتی باید دنبال بکنه رو به عهده نداریم. چرا؟ چون نوع مطالباتی رو که از مدرسه انتظار داریم مطالباتی هست که ناخواسته مدرسه رو به سمت و سوی میبره که مزیت رو از امر تربیت به سمت امر آموزش سوق بده. و متاسفانه این فرایند در جامعه داره رو به تشدیده، علارغم وجود این آمارها و اطلاعاتی که خدمتون عرض شد و آمارهای متعددی که در این زمینه وجود داره، ولی ما بالواقع میبینیم که امروز نهاد خانواده به تناسب یک دهه گذشته از همگرایی کمتر و مطالبه‌گری کمتری در حوزه فرهنگی نسبت به حوزه آموزشی با نهاد مدرسه داره. این که من دارم عرض می‌کنم خدمتون علاوه بر حالا مطالعات علمی و کاربردی، تجربه شخصی خودم هست. من بین دو تا فرزندام 10 سال اختلاف سنه، پسر بزرگم پسر کوچیکم 10 سال اختلاف سن داره. با خانوادهایی که در دوره مثلا پسر بزرگم ارتباط داشتم میدیدم نوع مطالباتی که از مدرسه دارن، انتظاراتی که از مدرسه دارن، نوع تعاملات و همکاریایی که با مدرسه دارن با نسل جدیدی که مواجه هستن کاملا دارای تفاوت معناداری هستش. گاهن برای خود من هم شاید به نوعی قابل هضم نباشه که این مقدار تفاوت از کجا اومده، ولی این تفاوت برگرفته از این کلان روندهایی بود که در ابتدا خدمتتون عرض کردم. یعنی به عبارتی ما امروز نقش بسیار حساس و اساسی در تعیین اولویت نهادی به نام مدرسه رو به عهده داریم که اگر نسبت به اون توجه کافی نباشه، ناخواسته مدرسه رو به سمت سوی اولویت‌های دیگه‌ای می‌بریم که این اولویت‌ها در نهایت اگرچه ممکن است که توفیقاتی رو در حوزه‌های آموزشی برای ما فراهم بکنه، ولی قطعاً آثار تربیتی که به عبارتی اصل و اصول مطالبه ما از یک مؤسسه فرهنگی مثل مدرسه هست رو ابتر میذاره. لذا باید به این امر توجه داشته باشیم که نقش ما به عنوان خانواده امروز یک نقش کلیدی هستش. من با کمال تأسف به دلیلی که حالا افتخار اینو دارم که در مدارس مختلف در خدمت در حقیقت شوراهای آموزشی و پرورشی مجموعه هستم، مواجه هستم که بعضی از مدارس واقعا در به نقطه‌ای رسیدن که از ادامه کار مایوسن. یعنی میگن آقا ما هر کاری که در حوزه مدرسه میخوایم انجام بدیم توسط بخش قابل مروری از خانواده ها از حیز انتفاع ساقط میشه. نوع مطالبه و خواسته هایی که ما اینجا میخوایم روش کار بکنیم در فضای خانواده، در فضای در حقیقت بیرون از مدرسه از جنس و شکل دیگه ای هستش و بر این باورن که خب اگر روند با همین دقیقاً شکل بخواد ادامه پیدا کنه، شاید اصلاً اون جایگاه و اعتبار و نقش رو که مدرسه باید ایجاد بکنه رو تضعیف بکنه. لذا من با توجه به این مواردی رو که خدمتتون عرض کردم، از یک سو نتایجی که امروز در محیط‌های اقتصادی و صنعتی که خودم باش مواجه هستم به دلیل حالا مسئولیتی که در مجموعه‌های مختلف بنده دارم، با تعداد زیادی از فارغ التحصیلان هم مدارس عمومی کشور روبرو هستم که از بهترین دانشگاه کشور، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر اینا فارغ التحصیل شدن، در رده های تحصیلی فوق لیسانس و دکترا من افتخار همکاری باشون رو دارم و همچنین با تعدادی از فارغ التحصیلان مدارس اسلامی شهر تهران مثل مدرسه علوی، امیر، احسان، نیکان، اینا که در حقیقت با رویکردهای فرهنگی در حقیقت بچه ها رو اطلاع دادم. واقعا تفاوت معناداریه. یعنی اینگونه نیست که بشود این دوتا رو در دو کفه ترازو گذاشت و بگیم اینا تقریبا همسنج و هموزنه. منطقه اتفاقی داره میفته این استش که میزان مطالبه‌ای که در حقیقت خانواده ها از مجموعه‌ای مثل مدرسه دارن متاسفانه رو به افوله. یعنی بر این باور هستن که اصل مطالبه و نقش مدرسه در حوزه آموزشیه و امر تربیت در اولویت دومه. من تو بعضی از این مدارس حالا از من دعوت شده برای صحبت کردن، به من گفتن آقا خیلی مد تربیت رو نکش، به خاطر که خانواده احساس میکنن که اگر اینجا محور و اولویتش تربیته و توجه کافی و وافی به امر آموزش نشته باشه، بچهشون رو برمیدن از مدرسه میبرن. بذار ما ناخواسته مجبور هستیم با همون شدت و حدتی که برای اون مسئله آموزش اهمیت داره به محصه در حقیقت مسئله تربیت و احمدی رو اصلا آموزش هم بپردازیم. حتی خانواده‌ای هستن که من در طول این سالا باشون مواجه بودم که بچه‌شون تا کلاس مثلا نهم دهم در مدارس اسلامی نگه می‌دارن، در دو سال آخر برای که این بتونه در یک رتبه بسیار بهتری در دانشگاه به دست بیاره از مدرسه اسلامی برمی‌دارن می‌برن توی مدرسه‌ای که مثلا صرفاً مدرسه آموزشی هستش، بدون اینکه بدونن چگونه دارن بنیان این بچه رو در حقیقت زیر و رو میکنن. متاسفانه تحولاتی که در فضای اجتماعی وجود داره داره این نوع مطالبه رو کمرنگ میکنه. من بر اساس گزارشاتی که در سطح جهانی وجود داره و در سطح ملی میخوام این هشدار بدم که اولویت اول ما در مطالبه از مدارس و مؤسساتی که فرزندانمون دارن اونجا درس میخونن است این که اینا تلاش کنن بچه های ما از صفات اخلاقی و رفتاری مناسبی برخوردار باشن. در غیر این صورت ما با پدیده‌های جدی از جنس ناهنجاری اجتماعی روبرو خواهیم بود. هیچ کسی دوست نداره که بچه‌ای رو تربیت کنه که این بچه تا بعد از دوران دبیرستان وارد بهترین دانشگاه بشه، فارغ التحصیل بشه، بعد ازدواج کنه، دو سال بعد زنشو طلاق بده. یعنی اگر یه پدر مادری همچین آینده‌ای رو براش به تصویر بکشن که این نوع برنامه‌ریزی که تو برای فرزندت داری انجام میدی منجر به این میشه امکان داره در بهترین دانشگاه در حقیقت درس بخونه، ولی این احتمالاً در مسئولیت‌های اجتماعی، در نقش‌هایی که در اجتماع خواهد داشت دچار بحران‌های جدی خواهد شد، یا خدا نکرده به دامن احتیاط بره، یا سایه در حقیقت رذایل اخلاقی یا ویژگی‌هایی که عموماً ما در سطح جامعه به وضوح داره می‌بینیمش. گره کار کجاست؟ گره کار از اون نقطه‌ای برمی‌گرده که ما به عنوان پدر و مادر نقش متفاوتی رو از مدرسه انتظار داریم و اولویت خودمون رو از عرصه در کنم خدمتون تربیتی به سمت عرصه آموزشی داریم سوقش میدیم و این خطر خیلی جدی است. من با تعداد زیادی از بچه هایی در سطح با تحصیلات دکترا و فوق لیسانس روزانه در ارتباطم که اینها از رده‌های علمی و تخصصی خیلی بالایی برخوردن و در تعاملات اولیه، ارتباطات اولیه، رفتارهای اولیه عاجزن، چه با همکار خودشون، چه با مدیر خودشون، چه با زیردست خودشون، چه با خانواده خودشون، و دارای پیامدهای بسیار زیادی این روند وجود داره. بذارید من یک کیس هم براتون بگم، چون حالا همه آقایون هستن امکان ارائهش وجود داره. ما چند سال گذشته یک کار کلینیکی تو یکی از مؤسسات در حقیقت تخصصی خودمون انجام دادیم. کار کلینیکی در حوزه مسائل در حقیقت جسمی بود. اون مجموعه که اومده بود اونجا و داشت کار کلینیکی رو انجام میداد در انتهای گزارش دیگه رو هم به من داد، گفتش این گزارش برای خود منم قابل تعمقه. گفتم مطلب چی هستش؟ گفتش که ما از تعداد زیادی از اینها که مصاحبه‌های فردی گرفتیم، اونها احساس کردن یه شرایط مناسبی هست میتونن مشکلات و موضوعات دیگرشون هم بگن. گفتیم اگر مطلب دیگه، مسئله دیگه تو شرایط در حقیقت خودت یا خانوادت وجود داره رو ارائهش کن. یه موارد رو ارائه کردن که وقتی که ما اینو به شکل آماری تحلیل کردیم خیلی جای نگرانی برای ما وجود آورده. گفتیم اینم شما در جریان باش. گزارش این بود که مقدار زیادی از این افرادی که متاسفانه دارای تحصیلات رده‌های فوق لیسانس به بالا بودن، یعنی یا فوق لیسانس داشتن یا دکترا، اینا در روابط زناشویی خودشون در سطح خانواده با مشکلات جدی مواجه بودن. خب ببینید، اگر ما ناخواسته مسیری رو هم خودمون انتخاب کنیم، هم این مسیر رو تحمیل کنیم به یک نهاد در حقیقت آموزشی و تربیتی که با فشار و با در حقیقت استرس و با مطالبه بیش از حد تلاش کنه که صرفاً ظرفیت‌ها و ارزش‌های آموزشی این بچه‌ها افزایش پیدا کنه، ناخواسته یک جامعه بیماری رو به اجتماع پیرامون خود، یک قشر بیمار رو به اجتماع پیرامون خودمون هدیه خواهیم داد. و این نگرانی جدی هستش. حالا شأن و منزلت این جلسه ایجاب نمی‌کنه که من بعد از آمارها و گزارشات رو خدمتتون ارائه بکنم که چه پیامدهایی در حقیقت پیش روح ما هستش، و اگر ما روی این حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، یعنی اولویت دادن به امر تربیت، توجه کافی ندیم، قطعاً در آینده با نگرانی‌های زیادی مواجه هستیم که متأسفانه بعد بگم خدمتتون که قدرت مدیریتش هم وجود نداره. یعنی اگه شما یه بچه 24 5 ساله داشته باشیم که تو سطح دانشگاه داره کار میکنه یا تشکیل خانواده داده و باچه یک چالش این گونه مواجه باشه، مجال و ابزاری برای مدیریت و کنترل و اصلاحش نخواهیم داشت، تأثیری به این راحتی روش نمیتونیم بذاریم. این گونه است که اگر اراده هم بکنیم، اقدامی هم بکنیم، میلیاردها تومان هم هزینه بکنیم، بتوانیم این بحران رو ازش بگیریم. نقطه طلایی و فرصت طلایی برای این کار مسیریه که بچه در دوران مدرسه است. 5 سال اول که بهار دوران طفولیت رو طی میکنه، اوج مراحل شکل‌گیری روند تربیتی و شخصیت بچه در این دوره 6-7 سال متوسطه اول و متوسطه دوم هستش. لذا باید این فرصت رو هم ما خودمون غنیمت بدونیم و هم این رو به عنوان یک مطالبه از نهادی که بچه‌مون رو انتخاب کردیم به عنوان مدرسه براش مطالبه داشته باشیم. خب حالا بحث سر چیه؟ سر اینه که آیا صرف مطالعه کفایت میکنه؟ ما اگر فردا احساس کنیم که این فرزند ما مثلا در دوران 25-6 سالگی در زندگی خانوادگی خوش با یه بحران جدی مواجه هست، چقدر حاضریم هزینه بکنیم؟ چقدر حاضریم وقت بذاریم تا این بحران رو برطرف کنیم؟ آیا بتوانیم؟ آیا نتوانیم؟ که احتمالا تنمارستانش به مراتب بالاتر هستش. ما امروز باید به دنبال پیشگیری باشیم. درمان اون زمان احتمال علاجش بسیار کمه، هزینه‌ش هم بسیار زیاده. لذا گام دوم بعد از داشتن مطالبه مشارکت ما، تک تک ما امروز در تحقق این امر و در کمک کردن به مدرسه ها برای تحقق این اهداف چقدر نقش آفرینیم، چقدر مشارکت داریم؟ آیا صرف یک مثلا شهریه که در ابتدای سال میدیم این کفایت موضوع میکنه؟ تک تک بزرگوارانی که در اینجا وجود دارن از تجارب بسیار ارزشمندی برخوردارن، نقش های مؤثری رو در نهادهای اجتماعی دارن، ظرفیت های مختلفی دارن که این ظرفیت ها میتواند به کمک مدرسه بیاد و مدرسه رو کمک کنه در تحقق اهدافی مد نظرش. پس اگر بخوام به یه جنبندی برسونم عرایزم رو، بر دو محور توصیه میکنم که با این نگاه به این جلسه نگاه بکنیم. گام اول اصلاح یا به نوعی تقویت مطالبات ما از مدارس. یعنی ما از مدرسه باید بخوایم که اولویت شما تربیت فرزند من باشه، نه صرفا آموزشش، نه صرفا آماده کردنش برای اینکه در رتبه های بالای دانشگاه یا در بهترین دانشگاه ها حضور داشته باشه. این به معنی نفی اینکه بچه باید خوب درس بخونه، باید بتونه در یک دانشگاه خوب ادامه تحصیل بده نیست، ولی اینکه این رو ما اصل بدونیم و بقیه موارد رو فرع موضوع بدونیم، این یک خطای راهبردیه که نتیجهش میشه همین آثاری که خدمتتون عرض کردم. گام دوم بحث مشارکت هستش. ما چقدر میتوانیم کمک کنیم امروز واقعا با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود داره، با توجه به محدودیت ها و موانعی که وجود داره، مدارس با چالش های عدیدهی مواجه هستن. قطعا اگر یک مدرسه بخواد یه معلم فیزیک خیلی خوبی رو به عهده بگیره برایش یه هزینه ای داره، ولی اگر بخواد یه معلم فیزیک رو که انتخاب بکنه که در حقیقت مزین به یک سری ویژگی های اخلاقی و معرفتی و تربیتیه و اون قادر باشه که در کنار امر آموزش امر تربیت رو هم به بچه انتقال بده، این عنصر هم کمیابه هم گرانه. چرا؟ چون مطالبه زیاده. یعنی شاید یکی از بزرگترین چالش هایی که همین امروز نه صرفا مدارس، تمام مؤسسات ما امروز به عنوان یک مجموعه اقتصادی و صنعتی، بزرگترین چالشمون این هستش که هرچی میگردیم یک نیروی متخصص که به نوعی هم از مسائل اخلاقی و رفتاری منطقی برخوردار بشه پیدا کنیم، پیدا نمی کنیم. 10 سال پیش 20 سال پیش به راحتی این اتفاق می افتاد، الان شده گوهر نایاب. من امروز توی محیط صنعتی و اقتصادیم برای اینکه یه مدیر خوب، یه حسابدار خوب، یه دونه منشی خوب، یه کارشناس خوب پیدا کنم با چالش مواجهم. چرا؟ چون جامعه تربیت نکرده. جامعه با توجه به اولویت دادن به مباحث آموزشی امر تربیت رو مغفور کرده، در نتیجه شما الا ماشاءالله متخصصی داری که متاسفانه از اون ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی مناسب و یک به عنوان یک انسان معتدل، حالا نمیگیم صرفا یک انسان ارزشی، برخوردار نیست. در نتیجه امروز یکی از بزرگترین چالش‌های پیرامون سازمان‌ها و نهادهایی هستش که فقر منابع انسانی توش بیداد می‌کنه. این در محیط مدرسه ضریبش بسیار بالاتره. چرا؟ چون اونجا شما بالاخره با محیط کار، اقتصاد، صنعت مواجهی. اگر یک کارشناسی، یک مدیری خطایی رو انجام بده، نهایتاً به شما در حقیقت خسارت مالی و اقتصادی میخوره. ولی اگر امروز مدرسه یک معلم ناکارآمد و ناشایسته رو در مقابل بچه‌های شما قرار بده، یک در حقیقت خسران انسانی رو خواهد داد و این هم به راحتی قابل جبران نیست. پس مدرسه باید تلاش کنه که بهترین ها رو جمع کنه. خب جمع کردن این برای مدرسه واقعا هم سخته هم پرهزینه. خب ما چقدر در این عرصه میتوانیم کمک کنیم به مدرسه و تلاش کنیم که مدرسه اون نقشی رو که حداقل یک سوم نقش تربیتی فرزندان ما هست رو در حقیقت به خوبی ایفا بکنه. لذا شاید اول به خودم و بعد به شما بزرگواران توصیه میکنم که امروز هر نوع مشارکت، حالا این کم کم مشارکت صرفا جنبه مادی نداره، در هر حوزه‌ای هر نوع کمک در انجام صحیح و کامل و جامع فرایند تربیتی و آموزشی بچه های ما در عرصه مدرسه میتواند ما رو از بسیار از ناملایماتی که در آینده میتواند پیش روی ما باشه مسئول مکنه. و امروز این امر خطیر با توجه به ویژگی هایی که عموما در فلسفه وجودی این مدارس وجود داره، امر در حقیقت واجبیه، نه امر در حقیقت مستحب. من تو یکی از آثاری که حالا به عنوان کتاب ارائهش کردم تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت فرهنگی، یک تاریخچه از تأسیس مدرسه البرز در اونجا ارائه کردم. حتما مدرسه البرز معرف حضور شما هستش. این مدرسه در سال 1250 توسط یک سری کشیش مسیحی امریکایی پایه‌گذاری شد. شما وقتی که در حقیقت فرایند تشکیل این مدرسه رو بررسی میکنید، میبینید که این مدرسه با دو تا استراتژی طراحی شده. استراتژی اول جذب نخبگان، قشر نخبه در حقیقت دانش آموزان سطح کشور و تربیت اینها، یعنی تربیت آموزشی اینها برای کسب بهترین جایگاه‌های دانشگاهی در دورانان خودشون، و بعد نقطه دوم و در حقیقت به مراتب اون کسب جایگاه‌های شغلی مطلوب در ادامه اون موفقیت در حقیقت جایگاه دانشگاهی. گام دوم چیه؟ گام دوم عدم وجود باورهای اعتقادی و دینی در این قشر. لذا عمده فارغ التحصیلانی که متاسفانه به ویژه در قبل از انقلاب از این مدرسه خارج شدن داره این دو تا ویژگی بودن: نخبگان علمی که باورهای دینی خاصی نداشتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه کرباسچیان مؤسس مدرسه علوی رو، که عملی متفاوت با این، یعنی در مقابل این امر رو حدوداً 65 سال 70 سال گذشته پایه‌گذاری کرد. یعنی هدفش بود که فضا و بستری رو ایجاد کنه تا بچه‌هایی تربیت بشه که اینها دارای درجات علمی بالا با باشن ولی مزین به یک سری صفات و ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی تابع توانند با نقش آفرینی خودشون در عرصه‌های اجتماعی عمل مقابل به مثل در مقابل اون رویکردا داشته باشن. نوعاً مجموعه‌های آموزشی رو که ما در سطح کشور در قبل از انقلاب داشتیم این گونه نبوده که خلق الصا ایجاد شده باشن، هر کدومشون پشتشون یک راهبرد و یک استراتژی برای تحقق اهداف دراز مدت خودشون رو برخوردار بودن. مدرسه امیر و سایر مدارس اسلامی به نوعی منشق شده از اون تفکر بالنده و پیشرویی که مرحوم علامه کروسچان تقریبا در طول 70 سال گذشته بناگذاشت رو دنبال دارم میکنم. ولی دوستان به صراحت بخوام عرض کنم که امرتون که با توجه به موانع و محدودیت ها، مشکلات و معضلاتی که امروز جامعه باش مواجه است و اینکه امر تربیت امروز به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر هست، مسئولیت و سختی کار این دوستان به مراتب بالاتره و نیازمند کمک و همیاری تک تک شما بزرگواران به شکل مستمر هستش و امیدوارم که با همگرایی که بین مطالبات شما و اولویت هایی که شما برای مدرسه تعریف میکنید کمک کنیم که این مجموعه در تحقق اون نقشی که مد نظرش هست که همانا تربیت فرزندان ما هستش موفق باشه. ببخشید اطاله کلام شد، امیدوارم که خیلی در این عصر پنجشنبه و شب جمعه خاطرتون رو مکدر نکرده باشم و امیدوارم که به حال این صحبت ها یک فتح بابی باشه برای مشارکت، همدلی و همراهی بیشتر تک تک شما عزیزان با مجموع مدرسه. خب در خاتمه برای سلامتی امام عصر صلواتی رو عنایت بفرمایید.